بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در ادامه مباحثی که ما در کتاب شیوه شیوایی دنبال می کردیم و در بحث درست نویسی که مباحث آغازین این کتاب به بحث درست نویسی اختصاص یافته، نکاتی رو ذکر کردیم در باب این که در جمله، در نهاد و گذاره، در فعل چه مسائلی باید مراعات بشه که ما بتونیم بگیم که به هر حال به یک نثر معیار داریم نزدیک میشیم، نثر معیار کنونیمون داریم نزدیک میشیم. در ادامه که بحث فعل رو بهش رسیده بودیم در درس قبلی هم، یعنی در درس سوم هم نکاتی رو در باب فعل جمله ذکر کردیم و در این درس هم یکی دو تا نکته در باب فعل هست و چند تا نکته هم در باب به تعبیری مفعول هست یا نشانه مفعول که را، کلمه را در جمله هست. نکاتی در باب این که را در کجا باید ذکر بشه و به صورت غیر لازم استفاده نشه اشاره میکنن که حالا فکر میکنم نکاتی که در باب را هست به جلسه بعد موکول بشه، ولی دو سه نکته ای که در ابتدای این درس هست و انشالله ما با هم دیگه مروری خواهیم کرد، چند فعل رو کنار هم قرار ندیم، افعال نباید پشت سر هم بیان در جمله، فعل های وابسته رو به شکل صحیح استفاده کنیم که یه اشاره میکنیم حالا فعل وابسته به چه چیزی گفته میشه در جمله و شکل صحیح و ناصحیحش چیست، و نکته سوم اینه که میان اجزای فعل مرکب فاصله نیفته. ما در زبان فارسی بسیاری از افعالمون افعال مرکب هستند که حالا هم تعریف فعل مرکب رو اشاره خواهیم کرد و همین که چگونه بین اجزا این فعل خیلی وقتا در نوشته ها فاصله میفته که مقبول نیست و باید مراعات بکنیم. خب نکته اول اینه که فعل ها رو کنار هم نیاریم. ببینید البته ایشون یه اشاره میکنن که فرقی میگذارن بین فعلهایی که فعل اصلی جمله هستن با فعلهای معین، یعنی گاهی وقتا اگر فعل معین در کنار فعل اصلی قرار میگیره این اشکالی در جمله وارد نمیکنه. اصلا خیلی وقتا افعال معین حتما به فعل میچسبن، یعنی بعدشون بلافاصله فعل میاد. مثلا وقتی شما میگید که او خواهد آمد، خب خواهد فعل، آمد هم فعل، ولی خواهد یک فعل معینه. وقتی شما نمیتونید اینو به عنوان ضعف این جمله بگید که خب شما چجوری میخواید از یک زمان آینده صحبت بکنید. اصلا فعل خواستن در زبان فارسی زمان آینده رو برای ما تأمین میکنه و ما مجبوریم از خواستن استفاده بکنیم. به خاطر همین افعال معین تو این قاعده قرار نمیگیرن که ما اگر میگیم افعال پشت سر هم نیان منظورمون افعال اصلی هستن و افعال معین استثنان و به تعبیری اونا خودشون کمک میکنند با فعل اصلی جمله یک معنا رو ماحصلشون هست که به خواننده انتقال میدن. به خاطر همین پس اونا یک فعل جداگانه به تعبیری دیده نمیشن. ایشون هم اول همین نکته رو اشاره میکنن که تأکید بر کلمه اصلی اگر ما میکنیم از این روز که این قاعده شامل فعل معین نمیشود. فعل معین آن است که به کمک فعل اصلی میآید تا با آن فعلی را بسازد. مثلا خواهند در خواهند رفت فعل معینه و طبیعتا دیگه ما نمیگیم چرا دو تا فعل پشت سر هم استفاده کردید. نه، ما وقتی میگیم که دو تا فعل رو پشت سر هم استفاده نکنید، مثلا ببینید بعضی وقتا ما تو جملاتمون زیاد میبینیم، اینم از اشکالاتی که زیاد استفاده میشه. مثلا دلیل ناراحتی او، مثلا حرفی که، یا مثلا میخوام جمله بهتر باشه، دلیل ناراحتی او مثلا میتواند حرفی که برادرش گفته مثلا بوده مثلا باشد، یا مثلا یه چیز شبیه این. خب که شما میگی گفته بود مثلا بوده باشد یا مثلا بوده است، چیزی شبیه این. حالا که اینجا البته زمان هاشم باز، حالا کار به زمانشون فعل کلا اشتباهه، حالا من دقت رو چیزش نمی کنم. ببینید شما میگید گفته بود بوده است، یا مثلا دیده بود، مثلا آورد، مثلا ببینید کتابی را که خواند آورد. خب ما از این چیزا استفاده میکنیم، یا کتابی رو که خریده بود آورد، کتابی رو که دیده بود آورد، کتابی که دیده بود فروخت مثلا. تعابیر از این قبیل که ما فعلها رو پشت سرم استفاده میکنیم، یا مثلا جملاتی که ایشون مثال میزنن، در این بنا کتیبه که تاریخ ساختن را مشخص سازد وجود ندارد. مشخص ساختن و وجود داشتن، دو تا فعل پشت سر هم. یا مثال بعدی، پیریزی شخصیت کودک از هنگامی که متولد میشود آغاز میگردد. ببینید پشت سر هم از فعل استفاده میکنیم. ایشون میگه که ما میتونیم این جملات رو با یه جابجایی ساده یه کاری بکنیم که ببینید این فعل ها پشت سر هم میاد، واقعا یک ثقلی به تعبیری، یک سنگینی در نوشته ایجاد میکنه که ما به راحتی میتونیم این سنگینی رو و این بار ناخواسته ای که خواننده از این نوشته بهش منتقل میشه، این بار رو از دوش خواننده برداریم. و شما فعل رو جابجا بکنید، مثلا در این بنا کتیبه‌ای وجود ندارد که تاریخ ساخت آن را مشخص سازد. چقدر راحت میشه این دو تا فعل رو در جای درست استفاده کرد، فاصله بینشون رو مراعات کرد. یا در جمله دوم که پیریزی شخصیت کودک میگفتیم از هنگامی که متولد میشود آغاز میگردد، که میتونید بگید پیریزی شخصیت کودک از هنگام تولد او، شما یک فعل رو به مصدر تبدیل بکنید یا فعل رو جابجا بکنید. راه های مختلفی برای این هست که ما از این معضل نجات پیدا بکنیم به تعبیری در جمله. پس ببینید ما از این بعد وقتی می نویسیم به اینم توجه بکنیم که ناخودآگاه یه جایی می بینیم فعل ها رو داریم پشت سر هم، آخر جمله دو تا سه تا فعل شد، حتی سه تا هم بعضی وقتا اتفاق می افته، ولی خب دو تاش که خیلی بیشتر اتفاق می افته. یا در جمله بعدی که پیشنهاد میدن ایشون میگن پیریزی شخصیت کودک از هنگامی آغاز میگردد که متولد میشود. ممکن شما بگید که خب این با اون جمله ابتدای صفحه که به عنوان یک جمله مشکلدار ذکر شده بود تفاوتش چیه؟ اینم که این همونه. میشه گفت که همینجا شما وقتی از کلمه که در این میان استفاده میکنید، خودش باعث میشه که ما بگیم دو تا فعل دیگه پشت سر هم نیامدن، آغاز میگردد که متولد میشود. در مثال سوم ایشون میگن شیخ از حوزه درس استادانش بهره گرفت و از آنان دارای اجازاتی نیز هست. که اینجا البته به نظر من این مثال شاید در جای درست استفاده نشده. این مثال برای اون مطلبی که در درس گذشته ما بهش اشاره کردیم که زمان افعال با هم همسان و همخوان نیست، بله اونجاست که ایشون هم ببینید در توضیح میگن هر دو فعل باید ماضی ساده باشن، زیرا از ماجرایی در زمان گذشته حکایت میکنن که در زمان خاص رخ داده و پایان یافته است. این خیلی به این بحث ما الان مربوط نیست، چون بحث ما در باب اینه که فعل ها پشت سر هم اومده باشه، و شما میبینید که در مثال اصلا فعل پشت سر هم نیومده. تنها اشکالی که داره بحث زمانه، که بس مال نکته ایست که در درس قبل بهش پرداختیم. ظاهرا حالا شاید در تایپوینا یا عدم دقتی مثال اینجا اومده و نیازی نبوده، یعنی اصلا ربطی به این بحث نداره. مثال بعدی، گاهی او مطلب را به صورتی بیان خواهد کرد که برای شما اعجاب‌آور و مطبوع باشد و شوق و رغبتتان را به خواندن برمی انگیزد. که باز اینجا هم ما میبینیم همون مشکل زمان افعال به نظر من، که باز این هم ظاهرن با اینکه فعل‌ها رو کنار هم بیاوریم خیلی یا نیاوریم خیلی سازگار نیست. در توضیح هم میگن که ما یه فعل آینده داریم، یه فعل مضارع التزامی داریم، یه مضارع استمراری داریم، و فعل‌ها به تعبیری از نظر زمانی هم تراز نیستن و باید جمله اصلاح بشه، که فکر میکنم که این یه مداری شاید نتیجه عدم دقتی است که در اینجا اتفاق افتاده و این از مثال 3 و 4 در اینجا ذکر شدن. و معمولا هم ایشون دعوشون این نیست که یکی دو تا مثال بیشتر بزنه، وقتی هم 4 تا میشه احتمالاً مثلا نیازی هم نبوده مثال 3 و 4. حالا خوبیش اینه که ما یکی دو تا مثال داریم که دقیقاً مرتبط با بحث ما هست، که همون مثال اول که اون ساخت کتیبه است، مثال دوم که پیریزی شخصیت کودک است، مثال خوبی است برای اینکه شما میبینید دو تا فعل پشت سر همدیگه استفاده شدن و میشه این فعل‌ها رو جابجا کرد، از سنگینی جمله کم بکنیم و جمله رو روانتر بکنیم. این مطلب اولیست که در اینجا بهش میپردازم. مطلب دومی که در باب باز هم فعل و درست نویسی و درست استفاده کردن از افعال مطرح میشه، این مسئله است که ما فعل‌های وابسته رو باید به صورت صحیح استفاده بکنیم. ببینید، فعل وابسته یعنی فعلی که به جمله قبل مربوطه، یعنی یه جورایی نتیجه فعل قبله. مثال ها رو دقت بکنید. رکن الدوله دستور داد که بقعی بر مزار او مثلا بسازند. این جمله‌ای که میگیم که بقعی بر مزار شیخ بسازند یا ساختند، این فعلی است که ما میگیم فعل وابسته است به فعل جمله قبل، یعنی یک حالت پیوسته رو داره گزارش میکنه. او گفت که آنها را بیاورند. ببینید، ما دو تا فعل داریم صحبت میکنیم ولی اون افعال به تعبیری به صورت فعل‌های وابسته هستند. گاهی رویدادی را که در زمان گذشته رخ داده با دو فعل پیوسته گزارش میکنیم که یکی فعل اصلی است و دیگری فعل وابسته است. در این حال باید فعل اصلی به صورت ماضی ساده و فعل وابسته به صورت مضارع التزامی بیاید، نه ماضی ساده. نکتهش همینه که فعل دوم باید به صورت التزامی بیاد، نه به صورت فعل ساده بیاد. که یعنی این جمله درست نیست که بگیم که رکن الدوله دستور داد، این فعل اصلی جمله است، که بقعی بر مزار شیخ ساختند، این فعل وابسته است. الان شما میبینید که این فعل ماضی ساده است، ساختن ماضی ساده است. خب اینجا ایشون میگه که این جمله جمله درستی نیست. وقتی شما جملاتی از این قبیل دارید، باید فعل دوم شما، فعل وابسته شما، به صورت التزامی بیاد، به صورت مضارع التزامی میاد. میدونید چرا باید مضارع التزامی بیاد؟ ببینید، ما وقتی از التزامی صحبت میکنیم، عرض کردم قبلا، التزامی همیشه یک مفهوم شک و تردید و احتمال توش هست. خب وقتی شما میگید رکن الدوله دستور داد که بقعی بر مزار شیخ بسازند، که فعل درست بسازنده، یه جورایی ما میدونیم رکن الدوله دستور داد که بسازند، ولی وقتی او دستور میده آیا ساختند یا نساختند و مثل اینها، یه چیزی که بعد از دستور دادن هنوز مشخص نیست. درسته ما الان هستیم و زمان گذشته این در نظر بگیریم، میدونیم که ساختند یا نساختند، ولی اگه بخوایم به اون صورت بگیم باید جمله رو به صورت دیگری بگیم. ولی چون به تعبیری اون تردید و شک و اینها در فعل جمله بعدی است، حالا بعد از دستور دادن این کار انجام شد یا نشد، پس جای فعل التزامی است، فعلی که با تردید همخوان باشه. رکن الدوله دستور داد که یا تا بقعی بر مزار شیخ بسازند. همه جملاتی که ما فعل وابسته داریم رو باید به صورت مضارع التزامی بیاریم، فعل دوم رو. دولت وعده داد که حقوق عقب افتاده کارمندان را پرداخت خواهد کرد. اینم دوباره شما میدونید از یک ماضی ساده استفاده کرده، که این هم باز درست نیست. دولت وعده داد که حقوق عقب افتاده کارمندان را پرداخت کند، پرداخت بکند. این که میشه مضارع التزامی، که از کم اون مفهوم تردید باز توش هست. مثال دیگری میزنن. جانبازان سرفراز دست و پا دادند تا ایمان پایدار ماند. خب خودتون هم احساس میکنید که این جمله خیلی با حس ما فارسی زبانان سازگار نیست. دوست داریم بگیم که تا پایدار بماند. این همونه که به تعبیری بی سوادها دارن صحبت میکنن، اینجوری صحبت میکنن. یعنی اونها زبان فارسی رو، دستور زبان رو مراعات میکنند، خیلی وقتا هست که خب میدونید ما همه قواعدی که اینجا به صورت قاعده داریم ذکر میکنیم برگرفته از همین زبان هست و اهل زبان هست، مثل عرب ها که خب همه این قواعد شما از عرب های بادیه نشینی که خیلیشون اصلا سوادی نداشتن، ولی یه عربی یه جایی یه کلمه رو به کار برده میگن پس این حجت هست که میشه این کلمه رو به کار برد یا این ترکیب رو میشه به کار برد. اساسم همینه که ما ببینیم در اون تودهی که حالا زبانشون خیلی آسیب زبانی ندیده، خب وقتی استفاده میکنن معمولا اونها صورت درست رو استفاده میکنن و میتونن معیار و ملاکی باشن برای استفاده ما. البته امروز متاسفانه خیلی این زبان ها دچار آفت های شده، آسیب های زیادی بهش وارد شده و کمتر میشه از این معیار استفاده کرد. جانبازان سرفراز دست و پا دادن تا ایمان پایدار بماند. خب این جمله فعل بماند به صورت مضارع التزامی میاد و خیلی جمله روان، شیرین و دلنشین تر و به زبان معیار نزدیک تر میشه. بحث دیگری که ما اینجا باز هم در باب فعل باید بهش اشاره بکنیم و اینم یکی از نکاتی که بسیار تو نوشته ها ما باهاش روبرو میشیم، یعنی یک اشتباه یا یک عیب رایجی است که بسیاری از نوقلمان بیشتر درگیرش هستن یا حتی کسانی که به هر حال مدت هاست اهل نوشتن هم هستن که همون بیش دوچار میشن. این نکته است که ما وقتی از افعال مرکب استفاده میکنیم نباید بین اجزاء فعل مرکب فاصله بندازیم. مثلا ببینید صرف کردن، مثلا تعلیم دادن، وعده دادن، اینا همه افعال مرکبند و خیلی خیلی فعل‌های دیگری که ما از یک اسم و یک فعل استفاده می‌کنیم، ولی معمولاً این فعل در این ترکیب دیگه معنای اولیه خودش رو نداره. یعنی مثلا دادن یا مثلا شما مثلا ببینید مثلا مسواک زدن، این کلمه زدن اینجا دیگه به معنی زدن به معنی ضرب نیست، یا مثلا دادن به معنی اعطا و مثل اینها دیگه در بعضی از موارد معمولا عرض کردم بعضی آدم ممکنه باشه ولی معمولا در معنای اصلی خودش به کار نمی. مثلا تعابیری که اینجا هم استفاده کردن، مثلا سعی کردن، خیلی وقتا فعل زدن، کردن، دادن، این فعل ها در افعال مرکب خیلی استفاده میشه، یا به تعبیر دیگه ما برای اینکه فعل مرکب بسازیم خیلی وقتا از این افعال کمک میگیریم. خب ببینید حالا چی اینجا میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که اگر شما یه همچین فعلی دارید این وسط چیز دیگه ای نیارید. مثلا نگید سعی لازم را در اینجا مثلا نکرد، این یعنی فاصله انداختن بین اجزاء فعل مرکب. مثلا به دست آوردن مثلا یک فعل مرکبه و از این قبیل. فراوان شما حالا خودتون همین نوشته‌ها رو که ببینید، نوشته‌های ما مملو و از افعال مرکب هست. فقط این عنایت رو باید داشته باشید که اگر از فعل مرکب استفاده می‌کنید اشکالی نداره استفاده از فعل مرکب. البته اگر ما فعل ساده و بسیط جایگزین خوبی نداشته باشیم خب موجهه که ما از افعال مرکب استفاده بکنیم، یا اگر مثل اون نکته که قبلا هم عرض کردم شما برای تفنن و تنوع در عبارت میخواهید مثلا دو بار سه بار از یک مضمون استفاده بکنید، اون وقت ممکنه شما یه جا فعل ساده بیارید یا همون مضمون رو به صورت یک فعل مرکب، اشکالی نداره. ولی این نکته مهمی است که وقتی ما از فعل مرکب استفاده میکنیم باید این کلمات فعل پشت سر هم بیان و بین اینها معمولا فاصله قابل توجهی نباید بیفته. مثلا ایشون مثال میزنن که معلم زندگیش را صرف تربیت انسانها میکند. ببینید صرف تربیت، این همون صرف کردن که عرض کردم، صرف تربیت انسانها میکند. معلم عمرش را صرف تربیت یا زندگیش را صرف تربیت انسان ها می کند. خب ببینید این صرف کردن فعل جمله است و این در این میانه زائده. معلم زندگیش را برای تربیت انسانها صرف می کند. این خیلی جایگزین خوبی است که ما از این صورت استفاده بکنیم. معلم زندگیش را بر تربیت انسانها صرف می کند و فعل مرکب هم دیگه مشکلی پیدا نمی کنه. یا در جمله بعدی، او سعی لازم را در فهمیدن مطالب کتاب نکرده است. ببینید چقدر بین سعی و نکرده است فاصله افتاده. خب این اصلا مقبول نیست و ناخودآگاه هم است. این از همون نکاتی که خیلی وقتا ما نمیفهمیم چرا نوشته ما یکمی یه جوریه، چرا نوشته ما ثقیله. این برمیگرده به همین که حواسمون نیست که مثلا ما داریم از یک فعل مرکب استفاده میکنیم اما بین اجزای فعل فاصله انداختیم. او سعی لازم را در فهمیدن مطالب کتاب نکرده است. خب میتونیم بگیم که او برای فهمیدن مطالب کتاب به اندازه لازم سعی نکرده است. همون مضمون رو به خوبی میرسونیم، جمله‌ام خیلی روانتر میشه. در سال 1931 میم یعنی میلادی، اینجا دیگه میم به معنی میلادی است چون که بعد از عدد میاد، گاندی اوج بسیار میگیرد. مین گاندی اوج بسیار میگیرد. خب فعل چیه؟ فعل اوج گرفتن هست. باز اینجا شما میدید گرفتن خیلی معنی گرفتن معنی اخذ رو نده، ولی این کلمه بسیار در این میانه بین دو جزء فعل فاصله شده و باید و میدونید که بسیار به هر حال جزء فعل نیست، بسیار قیده. قبلا هم اشاره کردیم قیده مقداره به تعبیری، که باید بگیم در سال فلان گاندی بسیار اوج میگیرد، که هم از قید استفاده کردیم هم در جای درست استفاده کردیم، بین اجزای فعل هم فاصله ننداخت. باز مثال دیگری میزنن، هر تباهی که بر سر مردمان میآید ریشه در فراموشی خدا دارد. ببینید ریشه داشتن فعل جمله است. خب چرا نگیم در فراموشی خدا ریشه دارد؟ چرا دقت نمی کنیم و عبارت بسیار روان و گویا و خوب ریشه داشتن رو در فراموشی خدا یا در فراموشی نام و یاد خدا ریشه دارد، چرا این رو به این صورت استفاده نمی کنیم؟ عرض کردم مثال های زیادی مثل همون تعلیم دادن، اصلا بعضی جاها هست که خیلی رایج شده که ما بین اجزای فعل فاصله میندازیم. اینها رو حتما دقت بکنید، ببینید خیلی از این نکات جزئیه، اما این جزئی ها در کنار هم که قرار میگیره یه دفعه میبینید چقدر نوشته شما رو تغییر میده. یه چیزی رو تو ادبیات بهش میگن سهل ممتنع. سهل ممتنع یعنی این که شما مثلا نوشته سعدی رو میخونید احساس میکنید که سعدی چقدر روان صحبت، ولی نمیفهمید که میگید اون کار عجیب غریبی نکرده. سهل است نوشته سعدی، یک نوشته سهلی است، اما وقتی شما بخواید مثل سعدی بنویسید ممتنعه. از پسش بر هیچ کسی از پسش بر نمیاد. چقدر اومدن بعد از سعدی که خواستن در برحال اقتفاء گلستان و بوستان سعدی بنویسند ولی به گرد پای سعدی هم به تعبیری نرسیدن. این ویژگی سهل ممتنع یه مقدارش برمیگرده به همین رعایت همین نکات ظریف، نکات جزئی، که ما نمیفهمیم چگونه نوشته ما رو یه دفعه زیر و رو میکنه، تغییر میده. و به خاطر همین این نکات رو ساده و سهل نگیرید، راحت از کنارش رد نشید. تک تک اینها رو سعی بکنید بعد از این در نوشته های خودتون حتما بهش توجه بکنید. بردارید کتاب های مختلف رو بخونید، نوشته های مختلف رو بخونید، ببینید این فعل های مرکب رو چجوری استفاده کردن، زمان افعال رو چجوری در یک جمله استفاده کردن، آیا افعال رو پشت سر هم در جمله آوردن یا نیاوردن. همین چیزا که میخونید هی خودتون رو باهاش درگیر بکنید، اون وقت ان شاء الله نتیجه خوبی خواهد داد و یه دفعه میبینید که چقدر در نوشته شما تأثیر گذاشته و نوشته شما تغییر کرده. تا انشاءالله درس بعدی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.